بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل برخی استناد کردند به کلمه توحید لا اله الا الله برای اثبات اینکه استثناء دارای مفهوم است، گفتند در این عبارت علاوه بر اینکه نفی معبود ما سوى الله می شود، اثبات الوهیت برای الله تعالی هم می گردد، هم عقد سلبی دارد و هم عقد ایجابی. و گفتیم که به این مطلب و به این مدعا پاسخ داده شده و گفته شده که دلالت این عبارت بر توحید یا تعبدی است یا مبتنی بر قرائن است. چرا؟ برای اینکه لای نفی جنس نیازمند خبر است، پس یک خبری در این عبارت باید در تقدیر گرفته شود. اگر آنچه در تقدیر، اون چیزی هم که در تقدیر گرفته میشه خارج از دو احتمال نیست، یا موجودون را باید در تقدیر بگیریم یا ممکنون را. اگر گفتیم آنچه مقدر است، خبری که مقدر است موجودونه، در این صورت این عبارت نفی امکان ما سوى الله نخواهد کرد، فقط نفی وجودش رو خواهد کرد، در حالی که برای توحید لازم است نفی امکان ما سوى الله هم بشود. و اگر بگوییم خبر مقدر ممکننه، در این صورت عبارت اثبات وجود الله تعالی را نخواهد کرد، فقط اثبات امکانش رو میکنه. پس این که میگیم این عبارت دلالت بر توحید دارد یا از باب تعبد شارع فرموده، اینو بگو من قبول دارم، همین که گفتی من قبول میکنم که تو موحدی، یا از باب چیست؟ از باب اینکه به همراه قرائن چنین دلالتی در آن وجود دارد. پس نمیشه به این عبارت تمسک کرد برای اثبات مفهوم برای استثناء. مرحوم صاحب فصول در اشکال بر این مدعا که برداشت معنای توحید از لفظ لا اله الا الله مبتنی بر تعبد است، اینطور فرموده: ان النبی صلی الله علیه و آله کان یکتفی بها فی اسلام قائلها من غیر تفتیش عن اطلاعه علی عرف الشرع و تبعیته له فی الاستعمال. کسانی که می آمدن پیش پیغمبر این لفظو به کار می بردن، پیغمبر نه این پرسید تو می دونی که شعر اینو به عنوان کلمه توحید جعل کرده یا نمی دانی؟ چون وقتی شد تعبدی باید به این نیت که چون شعر گفته این کلمه توحید است من می گویم. پیغمبر همچین چیزی اصلا از مردم نمی پرسید، همین که می گفتن به زبانشون جاری می شد خیلی خوب این دیگه مسلمان. و یشکلو به ان نزاع الکفار و مخالفتهم لم یکن فی اصل الالهیه اذ لم ینکر احد منهم وجود صانع مدبر للنظام علی الظاهر و انما کان فی الصفات کالتوحید و نفی التعدد فاعترافهم بنفی الهیت غیره تعالی یستلزم اعترافهم به الهیته تعالی. بعد یه اشکال میگیرن، اشکالی که میگیرن این است، میفرماین مشرکین وقتی این حرفو میزدن، این لفظ بر زبانشون جاری میشد، یک زمینه ای داشتن، بر اساس آن زمینه داشتن این مطلب رو میگفتن، یه زمینه ذهنی براشون موجود بوده، خالی و ذهن نبودن. زمینه ذهنی چی بوده؟ زمینه ذهنی این بوده که اینها وجود صانع را و ربوبیت خداوند متعال را انکار نمی کردن. و ان سألهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. خداوند متعال را به عنوان خالق زمین و آسمان قبول داشتن. ارباب دیگر را، خداهای دیگر را که بهش اعتقاد داشتند، به اونا اعتقاد داشتند، مدبر می دانستند، نه خالق. خالق می گفتن یکیست، خالق الله. اما این خالق برای خودش یه دستیارایی هم داره که اون دستیارا مستقل از این خالق می توانند تدبیر کنند امور جهان را. یعنی خدا خلق کرد، الله تعالی خلق کرد، بعد رفت یه گوشه نشست، کارو دیگه از این بعد سپرده به کی؟ به این خداهایی که، به این لات و عزا و هبلی که دارن تدبیر میکنن. اعتقاد ذهنی اینها این بوده. پس وقتی که کلمه توحید را به کار میبردند، با یک زمینه ذهنی داشتن اینو به کار میبردند، خالی و ذهن نبودن، وجود خدا رو قبول داشتن. پس وقتی میگفتن لا اله الا الله، لازمش چی بوده؟ لازمش توحید بوده، چون خدا رو که قبول داشتن، با این نفی غیر خدا میکردن، لازمش چی میشد؟ لازمش این بود که دیگه موحد باشه. پس قرینه وجود داشته، یه قرینه حالیه وجود داشته. این قرینه سبب می شده کسی که این لفظ رو به کار ببره موحد به حساب بیاد. ما انه تعالی ما کان یکتفی فی الاسلام به مجرد الاقرار المذکور ما لم ینزم الیه الاقرار بالرساله و هو یستلزم الاقرار بالالهیه قطعا. علاوه بر این که صرف لا اله الا الله که برای اسلام کفایت نمیکنه، که باید بعدش چی بگه؟ اشهد ان لا اله الا الله که گفت، باید بعدش یه اشهد ان محمد رسول الله هم حتما بر زبانش جاری بشود، صلی الله علیه و آله و سلم، تا بگیم مسلمانه. صرف این که بگه اشهد ان لا اله الا الله کفایت نمیکنه. خب کسی که اقرار به رسالت و نبوت نبی اکرم بکند، رسالت از قبل کی؟ شما میگی رسوله، رسول از قبل کی؟ از قبل خداست دیگه، رسول الله میگید. پس همین کفایت میکند برای اینکه، این هم خودش قرینه میشود برای اینکه بگیم، ممکنه کسی اینطور بگه با اون اولی انکار ما سوا الله کرد، در دومی علاوه بر این که اثبات کرد رسالت پیغمبر را، اثبات این که خدایی هم وجود دارد که این پیغمبر را فرستاده انجام داد. پس اثبات وجود خدا رو با اولی انجام نداده، با دومی انجام داد. ممکنه کسی اینطور بگه. اینو داره به عنوان مؤید این ذکر میکند که لا اله الا الله به تنهایی دلالت بر وجود صانع نمیکنه، فقط نفی صانع میکنه، یعنی دلالت مطابقیش این نیست. با قرائن است که ما میفهمیم از این عبارت برداشت میکنیم وجود صانع را. قرائن داره این کارو انجام میده، اونم لوازم کلام دیگه، اونم دومی لوازم کلام.
این زمامه قریه زیادتر در تحقیقه میاره چیزی
نه، میگه شما از کجا فهمیدی خدا هست؟ نه از لا اله الا الله، از اون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، از اون فهمیدی خدا هست. چرا؟ چون اگر نباشد رسول الله معنی نمیده. دومی که دیگه الا استثناء نداره که، واقعا میگه محمد رسول الله، دلالت مطابقیش چیه؟ اینکه پیغمبر فرستاده خداست، پس خدا رو داری اثبات میکنی که میگی این فرستاده خداست. عرض شود که در واقع منظور ایشون از این فرمایش اینه که برداشت معنای توحید از جمله لا اله الا الله، اون صدر فرمایششون رو دارم میگم، ان النبی کان یکتفی به، مبتنی بر این نیست، متوقف بر این نیست که شارع این لفظ را برای این معنا وضع کرده، اعتبار کرده باشد. هم چیزی نیست. بگیم شارع قبل از اینکه مردم بیان همچین چیزی بگن، اول گفت اعتبرت هذه العباره که مثلا تعبیرا للتوحید. شارع هم چکاری نکرد، اعتبار شرعی نداره. بدون جعل شرعی هم از این عبارت میتوان این معنا را برداشت کرد. اما بعدن در ادامه پذیرفتن، درست جعل شرعی ندارد، اما برداشت معنا از خود عبارت به ماهیهیه هم نیست. برداشت معنا مبتنی بر وجود قرائن است. این عبارت در کنار قرائن این معنا را میرساند. پس این مطلب را صاحب فصول پذیرفته. مرحوم شیخ برای اینکه این مطلب رو پاسخ بده، ابتدا ادعا کرده که معنای نفی در این عبارت به نحو عدم محمولی است، نه به نحو عدم ربطی. عدم محمولی مثل چی؟ مثل زیدون معدومون، یعنی عدم حمل می شود. عدم ربطی مثل زیدون لیس بقائمن، عدم ربطی. می فرماید وقتی ما میگیم لا اله یعنی چی؟ یعنی الاله معدوم الا الله، نه اینکه الاله لیس بموجودن. تا بخوایم بگیم که خب خبر این لای نفی جنس چیست؟ آیا موجوده؟ آیا ممکنه؟ دنبال خبر نگردید. عدم در اینجا عدم چیه؟ عدم محمولی، خبر نمیخواد. اما در ادامه بر این مطلب اشکال گرفته، فرموده که این که برای لای نفی جنس معنای اسمی در نظر بگیریم، لا رو معنای معدومون بگیریم، این یه امر غیر معهودیه. در لسان عرب هم چیزی نیست، عربا این کارو نمیکنه. علاوه بر این که حتی اگر این مطلب درست هم باشد، معنای اسمی هم داشته باشه، که دفع اشکال نمیکنه. خیلی خب، شما بگو معناش این است که الاله معدوم الا الله، یعنی الله چی؟ موجودون. پس نفی امکان برای غیر اله، غیر الله نکردی، پس اشکال بازم سر جای خودشه، اشکال که برطرف نشد. تبادر، تبادر از لفظ در نزد عرب. خبر براش مقدر میکنه، یعنی وقتی بله تبادر داریم میگیم، عرف که این بحث تبادر داریم میگیم، نه نحوی که میگه از باب تبادرات الفاظ میگه نحوی که نمیاد برخلاف تبادر برای خودش قاعده درست کنه. نحوی نگاه میکنه مردم چگونه حرف میزنن، میگه ها من دیدم این طرف داشت صحبت میکرد فاعل را رفع داد، پس کل فاعل مرفوع. نه اینکه بگه من کاری به حرف زدن تو ندارم، من واسه خودم قاعده میذارم کل فاعل مرفوع. همه دارم میگم نه اینکه چی مقدره، اینکه باید مقدر باشد اینو میگم. حالا اینکه چی مقدره اون یه چیز دیگه است، اون ممکن اختلافی باشه، اما اینکه باید حتما یه چیزی مقدر باشد، وقتی لای نفی جنس به کار میبرن حتما یه خبری هست، حالا یا خبر مذکوره یا مقدر. نحوی وقتی یه چیزی میگه جیبش که در نمیاره، نحوی نگاه میکنه مردم چگونه حرف میزنن، میاد اون حرف زدن مردم رو قاعده مند میکنه. حالا حداقل ادعاش این است که عجیبه اون دار نمیاد. عرض شود که اما مدعای دوم شیخ این است که میفرمایند برای رفع اشکال میشه اینطور گفت که از این عبارت، از عبارت لا اله الا الله، تنها چیزی که استفاده می شود عنوان الوهیت بالفعل برای خداوند متعال است. تنها چیزی که استفاده می کنیم اینه که خداوند متعال بالفعل الوهیت دارد. و اما این که بخوایم از این استفاده بکنیم که غیر خداوند متعال امکان الوهیت هم برای او وجود ندارد، نفی امکان الوهیت از غیر خداوند متعال بکنیم، میگه این از لفظ به دست نمیاد، مدلول مطابقی لفظ نیست، این مدلول التزامیه، به واسطه ملازمه ای که بین این دو معنا وجود دارد اینو برداشت میکنه. بعد میفرمایند خب ممکنه کسی بگه که آقا این ملازمه، ملازمه آشکاری نیست، شما بگی همین که اینو به کار ببرم ذهن منتقل میشود به این که غیر خداوند متعال اصلا امکان وجود ندارد، ملازمه بیان نیستی. می فرماید که خب نباشه، بیان نبودن مهم نیست. چرا؟ برای اینکه آن چیزی که غیر بیان است توجه تفصیلی است، تفصیلا ممکن است توجه آدم پیدا نکنه، آگاهی و التفات تفصیلی به این که غیر خداوند امکان وجود هم ندارد اینو ممکنه بهش نرسه. اما باطن و ضمیر او و فطرت او این درش نهادینه شده از جانب خداوند که همچین چیزی را در باطن و ضمیر خودش مییابد، میبیند. از کجا میگید اینو؟ میگه در قرآن اصلا خودش نشانه. اینا رو من دارم میگم، اینا حرفای شیخ نیست، اینا رو من دارم به عنوان مؤید ذکر. در قرآن مثلا اون میخواد ارجاع به باطن و ضمیر بده، چه میفرماید؟ میفرماید وقتی سوار کشتی میشید، کشتی به تلاطم میفته، کیو صدا میکنید؟ آیه قرآن دیگه. ارجاع به چیه؟ ارجاع به ضمیره، ارجاع به فطرته، یعنی خدا میخواد بگه که به اون فطرتت مراجعه کنی میبینی، من در اونجا اینو برات نهادینه کردم، وقتی در خطر میفتی احساس میکنی که دیگه دستت از همه جا بریده شد، تنها کسی که به ذهنت میرسه کیه؟ خداست. چرا؟ چون این امریست مستتر در فطرت تو، در مافز ضمیرت. حالا خودت آمدی با حجاب هایی که خودت درست کردی این ضمیر رو چیکار کردی؟ روشو پوشوندی. اما وقتی حجاب ها رفت کنار، ضمیر قشنگ آشکار میشه، واضح میشه. بنابراین این یه امریست مستتر در فطرت هر انسانی، ولو اینکه الان توجه تفصیلی بهش نداشته باشه. بنابراین بر فرض اینکه این ملازمه پنهان هم باشد، مانعی از حکم به اسلام کسی که این لفظ را به کار میبرد وجود ندارد، به ویژه در صدر اسلام، چون در صدر اسلام در زمان پیغمبر همین که اینو میگفتن پیغمبر میپذیرفت. هیچ موارد متعدد هم داریم، مثلا در جنگ قصتش رو نگید دیگه، که توی یادم نیست کدوم جنگ در کدوم غزوه بود، دو نفر، یک نفر از سپاه اسلام با یک نفر از مشرکین داشت میجنگید، در نهایت این غلبه کرد، شمشیر رو بلند کرد بزنه به سرش، اون یفعی گفت اشهد ان لا اله، شهادت این بود. این با این که اون شهادت این گفت زد و کشت. بعد پیغمبر توبیخش کرد، فرمود کشتی در حالی که لفظ شهادت این به کار برد؟ گفت یا رسول الله، ترسش بود. باز پیغمبر انقدر پیغمبر این حرفو تکرار کرد که طرف ترسید، گفت یا رسول بفرمایید من چیکار کنم، غلط کردم. یعنی حتی در مقامی که معلومه که از خوف جان داره این کارو میکنه، پیغمبر میفرماید قبوله. بله، ظاهرش اینه. حالا در زیر کلام ایشون عرض شود که آن چیزی که ایشون فرمودند در اینجا، به ظاهرش وقتی بخوایم نگاه بکنیم یه مدعای عجیبیه. ایشون چی فرمود؟ فرمود که از این عبارت آنچه که استفاده می شود اثبات الوهیت بالفعل برای خداست، اما نفی امکان الوهیت برای ما سوى الله بالملازمه دانسته می شود. خب لا اله الا الله آن چیزی که اشکالی در دلالت این لفظ بر آن وجود ندارد، نفی ما سوى الله، اون لا اله رو که کسی درش اشکال نداره، که اشکال در اون الا الله. پس آن چیزی که بلا اشکال باید از این لفظ فهمیده شود، نفی الوهیت ما سوى الله، نه اثبات الوهیت خداوند متعال. اینو باید بفرماید بلا اشکال از این جمله فهمیده می شود. آن چیزی که محل اشکاله اثبات الوهیت برای خداست. برای همین هم در کلمات مرحوم صاحب فصول گذشت که چون مشرکان قائل به الوهیت بودند و اینو انکار نمی کردند، پس نفی الوهیت از ما سوى الله بالملازمه سبب می شود بگیم این لفظ دلالت بر اثبات الوهیت برای خداوند متعال هم میکنند. اینو بالملازمه درست کرد، نه اینکه بگه این از خود لفظ به دست میاد. بنابراین اگر ما مدعای مرحوم شیخ را بپذیریم که این عبارت داره چیکار میکنه؟ نفی الوهیت ما سوى الله میکنه، اما اثبات الوهیت برای خداوند متعال میکنه، اما نفی الوهیت از ما سوى الله این در خود لفظ نیست، از ملازماتشه. اگر اینو بپذیریم، پس مشرکین اصلا نیازی به این نداشتند که کلمه توحید بر زبان جاری کنند. چرا؟ چون اونا که انکار خدا نمی کردن، انکار الوهیت خدا نکرده بودن. شما میگه این برای چیه؟ این عبارت برای اثبات الوهیت خدا. اونا که الوهیت خدا رو انکار نمی کردن، قبول داشتن خداوند خداست، الله رو به عنوان خداوند قبول داشتن. پس برای چی باید این لفظ رو به کار می بردن؟ قبل از این که این لفظ رو به کار ببرند هم این اقرار در میان آنها موجود بود. اگر ملازم ای که مرحوم شیخ مطرح کرده در اقرار به وحدانیت الهی کفایت کند، میگه همین که در ضمیرت وجود داره کفایت میکنه، خفای این ملازمه آسیب و ضرری به توحید نمیرساند. و اگر این طور باشد باید بگیم مشرکین قبل از این که اقرار به کلمه توحید بکنن هم موحد بودن، چون در باطن و ضمیر اونها هم بوده، یه چیزی نیست که فقط در ضمیر ما باشه، که در باطن و ضمیر هر انسانی که خدا خلق میکند این هست. ایشون میگه لازم نیست، میگه توجه تفصیلی لازم نیست، همین که در ضمیرت باشد کفایت میکنه. خب اونا هم پس موحد. اگه این حرف مرحوم شیخ رو بپذیریم، مثلا کلن لا اله الا الله گفتنش دیگه موضوعیت نداره. اصلاً نزاعی که بین پیامبر اکرم و مشرکین وجود داشته در نفی الوهیت غیر الله تعالی بوده، در اثبات الوهیت الله تعالی که با هم دعوا نداشتن که. مشرکین هم قبول داشتن که خداوند متعال الوهیت داره، در این با هم نزاعی نداشتن. اشکال و نزاعی که بوده این بوده که غیر الله تعالی الوهیت ندارد، پس لا اله الا الله برای این بیشتر، برای این که نفی الوهیت از غیر الله تعالی، نه برای اثبات الوهیت برای خداوند متعال. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ به ظاهرش اگر نگاه بکنیم چه این اشکالی بهش وارده، مگر اینکه به نحو دیگری این فرمایش را متوجه بشویم و یک توجیه دیگری ازش داشته باشیم، بگیم منظور ایشون این نیست، چیز دیگری میخواد بفرماید، که اون وقت بر اون اساس دیگه اشکال به این وضوح به فرمایش ایشون وارد نخواهد بود، که بماند انشاءالله جلسه. بله؟ نگفته لا اعبدو، گفته لا اله. این شایسته عبودیت شو از کجا آوردی؟ بله، شایسته عبودیت شو از کجا آوردی؟ خبر نمیگه ایشون، وصف برای الله وصف میگیره، خبر نمیگیره. لا اله چی؟ موجودون یا ممکنون؟ اشکال اینجاست، اشکال اینه که خبری که واسه لا داری در تقدیر میگیری چیه؟ موجوده یا ممکنه؟ که گفتن هر کدومو در نظر بگیری یه اشکالی ایجاد میشه. بحث در این نیست که صفات الله که بعداً اثبات الوهیت برای او شده چیست، خیلی صفات داره، اونو کاری نداریم ما بهش، بحثمون در خبر این لاست، خبر لا چیست. حالا توجیهی که از فرمایش مرحوم شیخ میشه ارائه کرد که اشکال به این نحو به ایشون وارد نشه، بماند انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.